صدای آمریکا.
دوست عزیز، سلام، به برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. در این برنامه خبری، نخست من حفیظ آصفی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم و سپس همکارم قدیر مشرف میزبان این برنامه خبری خواهد بود. توجه کنید به مشروع اخباری ساعت. قربانیان دو حمله انتحاری در مسجد خواجه حسن در ولایت پکتیا امروز شنبه 13 مایی اسد به گونه دست جمعی به خاک سپرده شدند. این عملات انتحاری که تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است، روز گذشته در جریان ادای نماز جمعه رخ داد که در آن 35 تن به شمول 3 کودک کشته شدند. صدها باشنده محل و نزدیکان قربانیان در مراسم جنازه‌ای که با تدابیر شدید امنیتی همراه بود اشتراک کردند. در آن رویداد به گفته مقام‌های محلی گردیز 94 تن مجروح شدند. دکتر ولایت خان احمدزی رئیس صحت عامه ولایت پکتیا با صدای آمریکا گفت که وضعیت صحی 17 تن از مجروحین نگران کننده است. برخی از کاندیدان انتخابات پارلمانی افغانستان که نامهایشان از فهرست نهایی کاندیداتوری حذف شده است، امروز در کنفرانس‌های خبری جداگانه گفتند که این اقدام بر اساس ملحوظات سیاسی صورت گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات به گونه رسمی تا هنوز نامهای کاندیدهای انتخابات ولسی جرگه را اعلام نکرده است که از سوی کمیسیون سم شکایت انتخاباتی به خاطر ارتباط با گروه‌های مسلح غیرمسئول رد صلاحیت شده اند. اما کاندیدهای رد صلاحیت شده مانند فوزیه کوفی کاندید ولایت بدخشان میگویند که آنان با گروه‌های مسلح ارتباط ندارند.
آنچه که این کمیته خاص که متشکل از افراد حکومت است ادعا داره، نه درست است، نه قانونی است، نه عادلانه است و نه در مطابقت با قوانین افغانستان است. این یک ضربه سیاسی است، یک موضع سیاسی است به آدرسی که همیشه در کنار مردمش بوده.
برخی از حذف صلاحیت شدگان حکومت را به مداخله در امور کمیسیون متهم می کنند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید کرده است که در امور انتخابات هیچ گونه دخالت نمی کند و به هیچ کس اجازه نخواهد داد همچون اقدام را انجام دهد. وزارت خارجه ایالات متحده در یک پیام توییتر به زبان فارسی با اشاره به موج جدید اعتراضات در ایران گفته است که امریکا ضمن حمایت از صدای نادیده گرفته شده مردم ایران امیدوار آزادی برای ایرانیان است. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا ناوقت جمعه در این پیام توییتر فارسی نوشته است، در حالی که این نهایتاً بر عهده مردم ایران است که مسیر حرکت کشورشان را تعیین کنند، امریکا از صدای مردم ایران که برای مدت طولانی نادیده گرفته شده است حمایت می کند. در این پیام توییتر نگاشته شده که امید ایالات متحده است تا 40 سال آینده ای ایران توأم با سرکوب و ترس نبوده، بلکه توأم با آزادی و به سرانجام رسیدن برای مردم ایران باشد. موج جدید مظاهرات این بار در شهرهای بزرگ ایران از دوشنبه آغاز شده و تا جمعه ادامه داشت. مظاهره کنندگان در ولایت البرز ایران بر یک مدرسه حمله ور شدند، اما قبل از اینکه باعث تخریبات قابل توجه شود شوند پلیس مانع آنان شده است. رئیس مدرسه روز شنبه گفت که حدود 500 مظاهره کننده جمعه شب بر ساختمان مدرسه حمله ور شدند و شیشه ها را با سنگ و چوب شکستند، اما شاگردان در مدرسه حضور نداشتند و به کسی آسیب نرسیده است. دلیل مظاهره روشن نیست، اما در این اواخر ایرانی ها در سراسر آن کشور به خاطر نگرانی های اقتصادی و گرانی دست به مظاهرات زده و بر ساختمان های عامه حمله ور شده اند. ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک هلیکوپتر روسی دقایق پس از پرواز در سایبریا سقوط کرده و 18 سرنشین آن کشته شده است. خط هوایی یوتی ایر روز شنبه اعلام کرد که بر اساس معلومات ابتدایی پرهای هلیکوپتر به یک هلیکوپتر دیگر که قبلا پرواز کرده بود برخورد کرده که به سقوط آن منجر شده است. شبکه خبری روسیه گزارش داده که تمام سرنشینان هلیکوپتر 15 مسافر و 3 حمله برای یک شرکت دولتی نفت کار میکردند. وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه روسیه، چین و سایر کشورها را علیه هر گونه نقض تعزیرات بین المللی بر کره شمالی هشدار داد که به تسهیل فشار بر پیونیانگ برای ترک برنامه سلاحی هسته‌ای آن کشور منجر شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اظهارات مایک پامپیو در حال بیان می شود که روز گذشته گزارش جدید ملل متحد بیان داشت که کره شمالی برنامه میزایل و هسته‌ای خود را متوقف نساخته و از تعزیرات ملل متحد به شمول انتقال غیرقانونی نفت از یک کشتی به کشتی دیگر سرپیچی می کند. آقای پامپیو در حاشیه نشست امنیتی آسیان در سنگاپور به خبرنگاران گفت که ایالات متحده گزارش‌های با اعتبار تازه‌ای را در دست دارد که نشان دهنده نقض تعزیرات ملل متحد از جانب روسیه می باشند که به شرکت‌های کره شمالی اجازه سرمایه‌گذاری مشترک را داده و به کارگران آن کشور ویزه کار صادر کرده است. آقای پامپیو تاکید کرد که اگر این گزارش ها درست ثابت شود، ما آن را نقض تعزیرات بین المللی تلقی خواهیم کرد.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. اردوی مصر می گوید که چندین روز تمرین های مشترک بحری را با نیروهای امریکایی و سایر کشورها در بحیره احمر انجام داده است. در اعلامیه روز شنبه اردوی مصر آمده که تمرین‌ها تحت نام پاسخ عقاب 2018 به تاریخ 24 ماه جولای آغاز شد و نیروهای ویژه کشورهای مختلف به شمول عربستان سعودی و امارات متحده عرب در آن شرکت کرده بودند. فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده روز پنجشنبه گفته بود که تمرین‌ها به کشورها این زمینه را مساعد می‌سازد تا در طیف وسیع‌تری از عملیات امنیتی بحری با هم همکاری کنند. ماه سپتامبر سال گذشته مصر تمرین‌های نظامی را پس از 8 سال با نیروهای آمریکایی راه اندازی کرده بود. ترکیه سرمایه‌های دو مقام آمریکایی را در آن کشور راکت می‌سازد. رجب طیب اردوغان گفت که ترکیه از زمان وضع تعزیرات از جانب ایالات متحده به روز چهارشنبه صبر اختیار کرده، اما به مقام‌های آن کشور دستور داده تا سرمایه‌های قاضی و وزیر داخلی آمریکا را در ترکیه که اگر وجود داشته باشد راکت سازند. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه گفت که این اقدام تلافی جویانه به خاطر وضع تعزیرات بر قاضی و وزیر داخلی ترکیه از جانب ایالات متحده صورت گرفته است. واشنگتن به خاطر بازداشت یک کشیش آمریکایی بر دو مقام ترکیه تعزیرات وضع کرده است. آقای اردوغان این تعزیرات را به احترامی جدی به ترکیه عنوان کرده و ایالات متحده را به دروی متهم کرده است. بانک مرکزی آلمان شرایط انتقال پول را در آن کشور در حال تغییر داده است که ایران در جستجوی دسترسی به پول‌هایی می باشد که در یکی از بانک‌های هامبورگ آلمان قرار دارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
اقدام بانک مرکزی آلمان در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده بر متحدین اروپایی خود فشار وارد کرده است تا در برابر تهران اقدامات شدیدتری را روی دست گیرند. اما حکومت آلمان تا حال پیشنهاد مبنی بر ایجاد تغییر بانک مرکزی آن کشور را قبول و یا رد نکرده و گفته است که آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. تهران تلاش می‌کند تا 353 میلیون دلار پول نقدی را که در بانک تجارتی ایران اروپا در آلمان وجود دارد به ایران انتقال دهد. ریچارد گرنل سفیر ایالات متحده در آلمان روز شنبه گفت که ایالات متحده از حکومت آلمان به خاطر درک نیازمندی و اعمال اقدام سختگیرانه علیه ایران سپاسگزار است، زیرا به گفته این دیپلمات ارشد آمریکایی فعالیت‌های نابکار ایران در سراسر اروپا موجب نگرانی روزافزون برای ما شده است.
و خبر آخرین که عربستان سعودی روز شنبه انتقال نفت را از مسیر تنگه باب المندیب از سر می گیرد. خالد الفلیح وزیر انرژی عربستان سعودی بدون این که توضیحات بیشتر بدهد گفت که ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی اقدامات لازمی را برای یقینی ساختن امنیت انتقالات نفت روی دست گرفته است. شرکت دولتی نفت عربستان سعودی به تاریخ 26 ماه جولای پس از آن که حوثی های یمن بر دو تانکر نفت سعودی گلوله باری کرده و یکی آن را قسمن تخریب کردند، انتقالات نفت را در مسیر تنگه المندیب متوقف ساختند. تنگه المندیب 20 مایل طول دارد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام خدمت شما. قدیر مشرف هستم، خبرها را از همکارم حفیظ آصفی شنیدن. وقتون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان به شمول یک زن که به اتهام عضویت و یا فرماندهی گروه های مسلح غیر مسئول از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شدند، این برخورد کمیسیون اختصاصی را سلیقه‌ای و سیاسی عنوان کردند. برخی از آنان میگویند که حکومت در این تصمیم کمیسیون دخالت دارد. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
کمیسیون اختصاصی برای بررسی عضویت و فرماندهی در گروه‌های مسلح غیرمسئول از سوی نامزدان انتخابات ولسی جرگه روز گذشته اعلام کرد که اسامی 25 تن از نامزدان ولسی جرگه به اتهام رابطه با گروه‌های مسلح غیرمسئول از فهرست نامزدان حذف شده است. فوزیه کوفی یگانه بانوی است که به اتهام رابطه با گروه‌های مسلح غیرمسئول حذف شده است. عبدالبصیر فایز، کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که افراد حذف شده حق دارند که شکایاتشان را ثبت نمایند.
و این افراد دو روز برشان فرصت داده شده، اگر اعتراضی داشته باشند یا قناعت نداشته باشند به این فیصله، میتونن که به کمیسیون شکایت مجددا اعتراض درج کنند.
قرار است که کمیسیون اختصاصی بررسی عضویت و یا فرماندهی در گروه‌های مسلح غیر مسئول و کمیسیون شکایات انتخاباتی در هفته جاری تصمیمشان را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک سازند و پس از آن این کمیسیون فهرست نهایی را اعلام کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی اسامی افراد حذف شده را اعلام نکرد، اما شماره از افراد حذف شده شامل فوزیه کوفی، علاگل مجاهد و شیرعلی احمدزی روز شنبه با برگزاری برنامه‌های مطبوعاتی پذیرفتند که اسمشان در این فهرست است. فوزیه کوفی عضو برحال ولسی جرگه، حذف شدن نامش را از فهرست نامزدان ولسی جرگه برخورد سیاسی از جانب حکومت خواند.
با کمال مسئولیت با شما مردم می‌خوایم بگویم که اگر کوچکترین نقش در هیچ مسئله که او خطر امنیتی، خطر حقوقی، خطر نقض حقوق بشر به این سرزمین داشته، ندخیل بودیم، ندخیل هستم. افراد مسلح غیر مسئول کی است؟ کسانی که سلاحشان راجستر شده حکومت دولت نباشد. امروز خود دولت عامی افراد مسلح غیر مسئول است.
علاگل مجاهد و شیرعلی احمدزی اعضای برحال ولسی جرگه که شامل فهرست حذف شدگانند، در کنفرانس مشترک این تصمیم را غیر عادلانه خواندند. آقای مجاهد افزود که در حذف وی از فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه حکومت نقش داشته است. آقای مجاهد هشدار داد که مسیرهای کابل جلال آباد تا کمیسیون سم شکایات و سرک بودخاک تا کارت نو را مسدود خواهد کرد.
به هیچ قوت ما را به سند و به شواهد که بالای ما هیچ چیز ندارند. خب اگر شما این مکتوب را که برای ما دادین، یک نام قماندان ما را بگی غیر قانونی سلاح داره. اگر غیر قانونی سلاح داره، نامش را برای ما بگی. ای در کجا زندگی میکنه؟ حکومت در کجا؟ ای خو کابل است، ای خو سرحدات نیست. فقط علتش ایست که ما مجاهدین هستیم.
مقام های حکومتی در پیوند به این اتهامات واکنش نشان ندادند. کمیسیون اختصاصی بررسی عضویت و فرماندهی افراد در گروه های مسلح غیر مسئول دست داشتند در گسترش ناامنی ها، جرایم سازمانی یافته، قاچاق مواد مخدر، غصب املاک و دارایی های عامه و همکاری با دشمن را از شاخصه های افراد یا گروه های مسلح غیر مسئول دانسته است. این کمیسیون متشکل از 4 عضو شامل نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره مستقل ارگان های محل افغانستان است که بر رهبری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکایات رسیدگی کرده است. این کمیسیون اختصاصی به 230 شکایت در زمینه عضویت یا فرماندهی نامزدان ولسی جرگه در گروه های مسلح غیر مسئول رسیدگی کرده. که بر بنیاد آن 25 تن از نامزدان حذف شده و 37 تن هشدار داده شده است. همچنان کمیسیون شکایات انتخاباتی به حدود 500 شکایت در بخش‌های دیگر نیز رسیدگی کرده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنونده های عزیز، پولیو تنها بیماری است که هنوز دامنگیر افغانستان و پاکستان است و تنها راه جلوگیری از این بیماری چکاندن دو قطره واکسین در دهن کودکان و یا هم تزریق واکسین پولیو است که کودکان زیر سن 5 سال میتونن از ابتلا به بیماری جلوگیری بکنن. اما اگر شما در مناطق زندگی میکنین که دسترسی رضاکاران طبی به شما محدود است و اونا در جریان کمپاین های مختلف واکسین به خانه ها و منازل شما نرسیدن و شما کودکان زیر سن 5 سال دارن که هنوز واکسین نشدن یا ای که در طول یک سال یک بار واکسین گرفتن تا به حال، در نزدیکترین مرکز صحی تان برن تا ای که بتانن ای واکسین بر کودکاتان تطبیق بکنن تا از فلج شدن دائمی از اونا شما جلوگیری کرده باشن. در ادامه گزارش ها، شورای علمای دینی افغانستان روز شنبه طی نشست در کابل که در مورد ضرورت ایجاد یک مرکز صدور فتوا گفتگو و بحث داشت، از حکومت و شورشیان مسلح طالب خواسته است در آستانه عید سعید قربان آتش بس دراز مدتی را اعلام کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سراسری علمای دینی افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد ضرورت ایجاد یک مرکز صدور فتواها یا دارالافتا در سطح کشور به رسانه‌ها معلومات داد و گفت که به خاطر تقویت روند ارشاد، جلوگیری از هر گونه فساد، انسجام بهتر علما به سطح کشور، ایجاد یک مرکز فتوا به سطح ملی یک ضرورت است و به همین ترتیب برای انسجام نصاب تعلیمی مدارس دینی کشور هم 3 کمیته فرعی شدند. رئیس شورای علما گفت که کمیته فرعی ایجاد مرکز ملی صدور فتوا یا دارالافتا دارای 6 عضو می باشد که قیادت آن به عهده مولوی عطاءالله لودین عضو شورای علما می باشد. مولوی کشاف گفت کمیته کار خود را شروع می کند و طرح خود را ارائه خواهد کرد و این طرح نزد رئیس جمهور فرستاده می شود و بعد از آن کار عملی آن آغاز می گردد. این بار نخست است که علمای دینی افغانستان روی طرح ایجاد یک مرکز ملی صدور فتوا یا دارالافتا کار را شروع کردند. کارشناسان امور دینی ایجاد یک مرکز رسمی فتوا یا دارالافتای مرکزی را یک گام مهم در جهت جلوگیری از فتواهای غیر رسمی می دانند. مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای دینی کابل در گفتگو با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که ایجاد دارالافتا یا مرکز صدور فتوا سبب خواهد شد تا از صدور فتواهای غیر رسمی جلوگیری صورت بگیرد. در نشست امروزی علمای دینی، مولوی کشاف رئیس سراسری شورای علمای دینی افغانستان از حکومت و شورشان مسلح طالب که علیه حکومت مشروع کشور در جنگ هستند تقاضا کرد که در آستانه عید سعید الاضحی آتش بس دراز مدت را اعلام نمایند.
پیشنهاد کرد چه دی مبارک لوی اختر در آسیدو بگرد دوار خواهد اربان دیلند که
پیشنهاد میکنیم که به افتخار فرارسیدن عید سعید قربان هر دو جناب باید آتش بس را اعلام نمایند، نه آتش بس کوتاه مدت. این آتش بس باید تمدید شده برود تا اینکه برای انجام مذاکرات صلح زمینه فراهم شود. قبل از این هم شورای سراسری علمای دینی افغانستان از حکومت و طالبان تقاضای آتش بس را نموده بودند که هر دو جانب به تقاضای علمای دینی کشور جواب مثبت دادند و در ایام عید سعید الفطر آتش بس اعلام شد و سوی مردم هم به گرمی استقبال گردید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نامه رئیس جمهور ترامپ به مقامات کوریای شمالی تسلیم کرده و این نامه در پاسخ به نامه روز چهارشنبه کیم جونگ اون رئیس جمهور کوریای شمالی بود که به قصر سفید رسید و تا به حال از محتوای از نامه ارسالی کیم جونگ اون خبری به رسانه ها داده نشده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بر روسیه و چین نیست و همچنان کشورهای دیگر هشدار داده که واشنگتن هر نوع تخطی از تظاهرات بین المللی را در برابر کره شمالی جدی تلقی خواهد کرد. این گزارش لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. اما پیش از آن، قربانیان حملات انتحاری شهر گردیز امروز شنبه دست جمعی به خاک سپرده شدند. بازماندگان این قربانیان دولت را در تامین امنیت مکانهای مقدس با بی‌پروایی و غفلت متهم می‌سازند و خواهان شناسایی و مجازات تسهیل کنندگان این حملات می‌باشند. در همین حال وزارت داخله افغانستان می‌گوید که هرچند بررسی‌ها درباره چگونگی این رویداد آغاز شده، اما گروه طالبان تسهیل کننده فعالیت گروه‌هایی است که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد. حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
مراسم خاکسپاری قربانیان حملات انتحاری مسجد شیعیان در شهر گردیز امروز زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. حوالی ساعت 1:30 پس از چاشت دیروز دو مهاجم نخست بر نمازگزاران این مسجد تیراندازی کردند و سپس مواد انفجاری همراهشان را منفجر ساختند که در نتیجه 35 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخم برداشتند.
کل زخمی را در موتر ایچه انتقال دادیم، در موتر سراشه و تیکسی و موتر را از شاه از را دست می دادیم، این زخمی ما را کل خود ما انتقال می دادیم. در حکومت، در وزی حکومت ما زیاد شکایت دارم، کوک حکومت.
حتی در شفاخانه زخمی متداوی نیشد. ما زخمی و شهده را انتقال دادیم در شفاخانه قلوردو و در شفاخانه اینتی. کلش خود ما کردیم، قام ما کردیم.
وضعیت صحی 17 زخم برداشته این حملات وخیم گزارش شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که چنین حملات بیشتر از سوی گروه های صورت میگیرد که طالبان تسهیل کننده فعالیت هایشان هستند.
تمام گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت میکنند در نیابت و همدستی با طالبان هستند. هرچند تلاش میکنند بار باری که با تلفات بزرگتر اتفاق میفته و خصوصا برای ملکی ها انکار بکنند دست داشتن خدا، ولی ما عملا فعالیت هر گروه تروریستی که بر اهداف ملکی حملات را انجام میتن و بر مردم افغانستان آسیب میرسانند را بر طالبان و گروه های همدستشان.
طالبان اما اعلام کردند که در این حمله دست ندارند. بیشتر حملاتی که بر اماکن مذهبی در افغانستان صورت میگیرد به گروه داعش نسبت داده میشود. یونما هم گفته است که در 2017 میلادی 160 تن در 6 حمله داعش به عبادتگاه های شیعیان در افغانستان کشته شدند.
ببینین این مربوط نه تنها به حکومت است، مردم ما هم بفهمه که ما از اونا دفاع میکنیم. ما به خاطر همین بینان دولت خود نه به داعش بده نه به طالب بده، همه چیز از دولت نخواهه که شما امنیت ما رو توسطی چی بگیرم؟ تو که بچه تا میتی بری داعش، تو که بری چه تا بری طالب میتی، پس توسطی کی امنیت تامین کنه؟ دولت خود انسان جور کرده نمیتونه.
رئیس جمهور، رئیس اجرایی، مشاور شورای امنیت ملی و ادعای از شیره‌های سیاسی افغانستان این حمله را نکوهش کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواستار مجازات مسئولان، سازماندهندگان و تمویل کنندگان گروه‌های شده است که در افغانستان غیر نظامیان و اقلیت‌های مذهبی را آماج قرار می‌دهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روسیه و چین و کشورهای دیگر هشدار داده که واشنگتن هر نوع تخطی از تظاهرات بین‌المللی را در برابر کره شمالی جدی تلقی خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا این سخنان را امروز شنبه در جریان نشست سالانه وزرای خارجه آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در سنگاپور بیان داشت. سید عزیز الرحمن گزارش می‌دهد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن گزارش‌های تازه و موثقی در اختیار دارد که نشان دهنده تخطی روسیه از تعزیرات ملل متحد علیه کره شمالی می باشد. با گفته مایک پامپیو، بر اساس این گزارش‌ها روسیه به معاملات بزرگ با شرکت‌های کره شمالی اجازه داده و برای کارگران آن کشور جواز کار صادر می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده که امروز پس از اشتراک در نشست سالانه وزرای خارجه آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در سنگاپور با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که واشنگتن هر نوع تخطیه را که مانع خلع سلاح اتمی کره شمالی گردد جدی تلقی خواهد کرد.
می خواهم به تمام آن کشورهایی که فیصله نامه های ملل متحد را حمایت کرده اند خاطر نشان سازم که این یک موضوع جدی است و چیزی است که ما آن را با مسکو بحث خواهیم کرد. ما از روسیه و سایر کشورها می خواهیم که فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد را رعایت و تعزیرات علیه کره شمالی را تطبیق کنند.
با وجود هشدار به روسیه، مایک پامپیو همچنان گفت که او خوشبین است که رهبری کره شمالی بر تعهد خود مبنی بر خلع سلاح اتمی کشورش عمل خواهد کرد، اما افزود که این روند زمانگیر خواهد بود. مایک پامپیو بار دیگر پاکسازی شبه جزیره کوریا را از وجود سلاح اتمی با سود کوریای شمالی خواند.
It's worth remembering this isn't just an American security goal.
ارزش این را دارد تا دوباره یادآور شوم که این کار نه تنها یک هدف امنیتی برای امریکا می باشد، بلکه این واضح است و شرکا و متحدین آسیان ما می دانند که خلع سلاح اتمی تا چه حد برای امنیت خود کره شمالی با اهمیت می باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده این سخنان را در حال ابراز داشت که بر اساس یک گزارش تازه ملل متحد، کره شمالی تا حال برنامه های هسته‌ای خود را متوقف نساخته و از تعزیرات آن سازمان سرپیچی می کند. ایالات متحده اخیراً از شورای امنیت ملل متحد نیز خواسته است تا تعداد از بانک ها و شرکت های وابسته به کره شمالی، چین و روسیه را در فهرست تعزیرات آن سازمان درج کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آنانی که پس از ورود غیرقانونی به آمریکا می‌خواهند درخواست پناهندگی بدهند، امکان زیاد دارد که دوباره برگردانده شوند. گزارش مایک اوسولیوان، خبرنگار صدای آمریکا را از روی آزمونی می‌شنوید.
صف‌های طولانی مردم در سرحد ایالات متحده با مکزیکو یک وضعیت عادی روزمره است، جایی که پناهجویان برای داخل شدن قانونی به ایالات متحده آمریکا و برای درخواست پناهندگی صف می‌بندند. اگر این افراد از این طریق داخل ایالات متحده شوند، چانس بیشتر می‌یابند تا درخواست پناهندگی آنان پذیرفته شود. اما بر اساس آمار سال 2016 حکومت، آنانی که غیرقانونی از سرحدات ایالات متحده داخل این کشور می شوند، امکان دارد که درخواست پناهندگی آنان رد شود. سیرهوی 64 ساله که از مکزیکو غیرقانونی داخل آمریکا شده بود، یکی از افراد خوششانسی است که درخواست پناهندگی وی پذیرفته شده است.
من در سال 1992 به ایالات متحده آمدم، زیرا در کشورم کار نبود.
آقای سیرهو تحت اجرای قانون سخت اداره ترامپ در ماه می سال گذشته به خاطر نیشه بودن مورد هدف اخراج قرار گرفت و در لس آنجلس برای 9 ماه در بازداشت قرار گرفت. سیرهو در اوایل از سوی یکی از نگهبانان توقیفخانه تحقیر می
شد. نگهبان می گفت که شما زندانی هستید و من برایش گفتم نه، من یک زندانی نیستم، من در توقیفخانه مهاجران هستم، من کدام جرمی را انجام ندادم.
سیرهو می گوید که روابط وی با نگهبانان از همین جا رو به وخامت گذاشت. جوئل فروستفت، وکیل آقای سیرهو که از بیماری روانی رنج می برد، برایش درخواست پناهندگی کرد.
He did have some medical treatment in detention.
او در توقیفخانه دسترسی به تداوی اندک داشت که برایش کافی نبود. یک ماه قبل از رهایی از آنجا میخواست که خودکشی کند و فکرم که دوای درست به او داده نمیشد و مراقبت های صحی کافی برای سیرهو مهیا نبود.
قاضی یک محکمه همچنان گفت که اگر سیرهو به مکزیکو برگشتانده شود، وی تداوی کافی نخواهد داشت. از این رو در ماه فوریه درخواست پذیرش وی در ایالات متحده قبول شد و بعد از این سیرهو آزاد است و برای یک صفحه تازه از زندگی تلاش میکند.
خب شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت برنامه رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. تا 30 ثانیه دیگر شما بازپخش نشرات رادیو آشنا را یک بار دیگر خواهید شنید. شنونده برنامه های رادیو آشنا باشین. ساعت 5:30 صبح نشرات صبحگاهی رادیو آشنا را فراموش نکنید. خدا نگهدار. We'll be right back.
آمریکا غگ رادیو آشنا.